بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن عبد الله بجمع اختیار رسی در نظریه هایی که در بار جمع اختیار داشتیم رسیدیم به نظریه فلاسفه. نظریه فلاسفه قدمان و سه تقریر برای شما ازش کردیم که هر سه تقریر در واقع دلالت میکرد بر اینکه اعمال انسان جبرن داخل میشود و انسان در اعمال و افعال خودش اختیاری ندارد. اون سه تقریر را نقد کردیم و گذشت. حالا میرسیم به سه تا تقریر دیگه از کلمات فلاسفه مغرب زمین، کسانی که در بفرمایید قرون اخیر زندگی میکردند در مغرب. اینها هم کلماتی دارند که از این بیانات هم استفاده جمع میشه. دو تا قاعده را فلاسفه مغرب زمین ادعا کردند. یکی قاعده اهلیت عام، یعنی قانون عمومی اهلیت. این قانون عمومی اهلیت رو که ادعا کردند البته جاری هم هست، منتها بیانی در موردش دارند. مثلا از جمله کسانی که این بیان رو دارد فیلسوف معروف فرانسوی رنه دکارت است. دکارت متولد 1596 و متوفای 1650 میلادی است، یعنی در قرن 17 میلادی زندگی می کند. کتابی دارد به نام جهان، در زبان عربی ترجمه شده است به نام العالم، به فارسی ترجمه شده به نام جهان. در این کتاب خودش مطلبی رو نقل می کند که خدمت شما عبارتش رو نقل میکنه. میگه خدا پروردگار عالم هستی رو دفعتا واحده از آغاز آفرینش کرد. خدا که دفعتا واحده جهان هستی رو آفرید، از همون آغاز نتیجه تمام حرکاتی که عارض بر اجسام مادی، تمام اجسام مادی در هر روزگاری و زمانی که باشد و همه حرکاتی که از هر حیوان یا انسانی سر می‌زند، تمام این حرکاتی که از اجسام مادی یا از حیوان یا انسانی سر می‌زند، همه اینا نتیجه آفرینش اولیه هست. یعنی در همون آفرینش اولیه الهیه تمام این حرکات اجسام، حیوانات، انسانها دیده شده است. بنابراین جهان هستی به دایره همه اجسامی که درش هست، این جهان هستی و اجسامی که درش آفرینش هست بر طبق همون آفرینش اولیه که برشون ترسیم و تقدیر شده است باید سیر کنن و در نتیجه در این سیر خودش گرفتار جبر است، یعنی هم جمادات، هم حیوانات، هم انسانها، هر حرکتی از هر کسی صادر می شود، این حرکت در اون آفرینش اولیه خداوند که جهان هستی رو خلق کرده دیده شده و مطابق همونی که خداوند این حرکت رو ترسیم کرده در اون خلقت اولیه این حرکت واقع میشه. یعنی بنابراین یعنی تمام اعمال و رفتار و افعالی که از انسانها صادر میشود میشه جبر محض، همه مطابق اون تقدیر اولیست، اون آفرینش اولی. این بیان فیلسوف معروف فرانسوی رنه دکارت میشه جبر. این فرمایش نتیجهش جبر مطلق. دکارت میدونید صاحب همون جمله معروفه، من فکر میکنم پس هست، وجود خودش رو اینجور ثابت میکنم، من فکر میکنم پس هستم. اگر یادون باشد یه وقتی رو بحث کردیم گفتیم این جمله اگرچه از دکارت خیلی معروفه، من فکر میکنم پس هستم، خب یه مقالطه بیشتر نیست، چون اول من خودش رو اثبات میکنم بعد میگه پس هستم، من فکر میکنم پس هستم. اینو یه وقتی آدم بحثه. حالا امروز این فرمایش آقای دکارت. دیگه از کسانی که قائل به همین نظریه هستند، بله، آقای فیلسوف دیگری است به نام باروخ اسپینوزا، پرتغالی الاصل، از یک پدر و مادر یهودی در آمستردام در سال 1632 میلادی به دنیا آمده، 1677 وفاتشه، یعنی باز قرن 17 هم بعد از دکارت. این هم فیلسوف معروف اسپینوزا، کتابی دارد به نام اخلاق، به زبان فارسی هم ترجمه شده. اسپینوزا در این کتاب اخلاقش میگه آنچه که ما گمان میکنیم در جان خودمون که نسبت به اعمالی اختیار و آزادی داریم، این که توهم بیشتر نیست، به خاطر این است که ما به آنچه که سبب این افعال ما شده است جاهل هستیم. چون اسبابش را نمی‌شناسیم گمان می‌کنیم اختیار داریم. اگر اسبابش را می‌شناختیم این توهم را نمی‌کردیم. بعد میگن مثل این است که یک کسی یه بچه یه مثلث رو بکشه، قلم و کاغذ دادن دست یه بچه، همینجور که داره شکل میکشه یه مثلث کشید، این بچه نمیدوند این مثلث رو کشید زوایای این مثلث برابر با چیه؟ دو قائمه هست، 180 درجه. بچه اینو نمیدونه، اما زوایای مثلثش برابر با دو قائمه هست، با این که اون نمیدونه. اینو مثال میزنه، میگه ببینید ما کاری رو که انجام میدهیم و گمان میکنیم من از رو اختیار خودم این کار رو انجام دادم، یه توهمه. اون اسباب واقعیش رو نمیشناسی، جاهلی، گمان میکنی که اختیار داری، توهم میکنی که اختیار داری. اگه او اسباب واقعیش رو میشناختی چنین توهمی نمیکردی. و اگه شما اسباب واقعی رو نشناسی، مثل بچه ایست که نمیداند زوایای مثلثی که کشیده است برابر دو قائم است، اما بچه ندوند بازم برابر چیه؟ دو قائم است. ما اون اسباب رو نمیشناسیم، اما نشناسیم هم بازم اون اسباب وجود داره. و چون اون علتها و سببها وجود دارد، ما گمان میکنیم که من از اختیار خودم آمدم و توی این مجلس حاضر شدم. نه، اسبابی وجود داشته است که من نسبت به او جاهلم و اون اسباب موجب شده از جبرت من در این چی جلسه حاضر بشم. بنابراین لازم دارم اون مسیری که هر موجود زندهی طی می‌کند مطابق با یه چنین جبری خودش هم حتی ندارد اما مجبور. اینم بیان اسپینوزا در کتاب معروفش اخلاق. اگر بیان این دو تا فیلسوف مغرب زمین رو در قرن 17 میلادی بخوام اینا رو یکی کنیم و یک تقریب و یک تقریب صحیحی و منطقی ازش ارائه بدیم، گویا این دو تا میگن عالم هستی، تمام جهان هستی تحت یک قوانینی اداره می شد. عمده این قوانین قانون علیت است، یعنی هر آنچه که در این هستی واقع بشه یه علتی داره، علتش موجود شد معلوم تحقق پیدا می‌کنه. و جهان هستی ما عبارت است از یک سله علت و معالیل بی نهایت، اما تمام این معلول هایی که شما میبینید از یه علت ناشی شده، بی علت نیست. پس قاعده ای داریم، قانونی داریم حاکم بر جهان هستیست به نام قانون علیت. این قانون علیت گویا جهان هستی رو مثل یه چهارچوب در بر گرفته، یعنی هیچ چیز بیرون این دائره قانون علیت واقع نمیشه، هرچی واقع بشه داخل این چهارچوب. پس بنابراین گویا قانون علیت جهان هستی رو قفل زده است، یعنی خارج از قانون علیت چیزی واقع نمیشه، همه چیز تحت پوشش قانون علیت. و از جمله اموری که تحت پوشش قانون علیت اعمال و رفتار و کردار ما انسان هاست. اعمال و رفتار و کردار ما انسان ها تحت پوشش قانون علیت. بنابراین وقتی تحت پوشش قانون علیت عمومی است، خب شما میدونید پس اعمال ما هم معلول یک سری از علله. علل چه موجود بشه؟ معلوم قطعا موجود خواهد شد. من بخواهم موجود میشم، نخواهم موجود میشم. پس من انسان اختیاری ندارم، بستگی به علت داره. علتش باشه تحقق پیدا میکنه، علتش نباشه تحقق پیدا نمیکنه. علت باشه تحقق پیدا میکنه ولو من نخوام، علت نباشه تحقق پیدا نمیکنه ولو من بخوام. پس من اشتباه میکنم، مختارم جبری بسیار چی؟ شدید بر هستی حاکم است، گویا که دنیا رو قفل داری زدن خلاف قانون الهیت، و اون جبر قانون الهیت حاکم است بر همه چیز، حتی بر اعمال و رفتار و کردار ما انسان ها. پس اختیاری وجود ندارد. بیان دکارت رو گفتیم، فرمایش اسپینوزا رو گفتیم، دکارت در کتاب جهان، اسپینوزا در کتاب اخلاق. این دوتا رو یه جمع‌بندی منطقی برای شما کردم، این تقریر سوم که تقریر که من برای شما هستم. خب جواب خیلی واضحه. جواب این است که ما میگیم ما قانون الهیت رو قبول کردیم، مناقشه ای هم نداریم. قانون الهیت هم یه قانون عام بر تمام هستی حاکم است، کسی نمیتونه دیگه درش نقاش کنه. یعنی ولی هر معلول احتیاج به علتی داره و هر علتی از خودش معلولی را تراوش میکند و به وجود میآورد. درست شد؟ معلول خاص از علت خاص زایش پیدا میکند و علت خاص هم معلول خاص رو به وجود میآورد. درسته؟ سنخیت بین علت و معلول اینا ممکن نیست قبول، لیکن قانون عمومی علیت دلالت بر این ندارد که انسان در اعمال خودش چه باشد؟ مجبور باشد. بله، تا علت اعمال من تحقق پیدا نکند، معلولش که اعمال من است در خارج وجود پیدا نمی کند. صحیح؟ درست شد؟ از قانون دیگر تو ممکن نیستیم. اما یکی از اون چیزهایی که به عنوان علت برای اعمالم مطرحه، اراده خودم، اراده خودم. این که معتاده رو نمیبینید، پدرش میخواد ترکش بده، مادرش میخواد ترکش بده، زنش میخواد ترکش بده، بچهاش میخواد ترکش، فایده نداره. تا خودش نخواد چی؟ یعنی قانون علیت تنافی با اختیار ندارد، چون یکی از دلل اعمال و رفتار و کردار ما اراده و اختیار خودمون. تا اراده نکردیم، تا انتخاب نکردیم، تا اختیار نکردیم، در خارج واقع نمی شود. قانون علیت عام بر هستی حاکمه، قبول هم دارید، انکارم نمی کنید، بر اعمال ما حکومت داره. اما یکی از این علل که نادیده گرفته شده چیه؟ ماست اختیار خودم، اراده خودم. رجوع میکنید در تقریبا آیون تقریب مدیانی که کردیم، اراده و اختیار انسانی مقفول و ان واقع شد، یعنی جزء علل شمرده نمیشد. میگم این اشتباه است، یکی از علل اعمال ما اختیار خودم، خودم میخوام اون کار رو بکنم، اراده کردم انجام بدم انجام میدم، فلکم بیاد بگه نکن میگم میخوام بکنم، درسته؟ سرشو میخواد بزنه تو دیوار، هر کی هم میگه آقا نزن میگه آقا بزن سرت بشکنه بزنه. پس اراده ببینید ممکنه قانون علیت نشد، قانون علیت عمومی رو قبول داریم، هر کی درش نیست، کسی نمیتوند ممکن باشه، اما این دنیا رو قفلش نمی کنه که دیگه نفس کسی نتوند بکشه. خب جبر محض باشه، علت به وجود بیان، معلوم به وجود بیان که مقاله همین بیان. اما یکی از این علت برای اعمال ما اراده و اختیار خود میبود. اگر اراده و اختیار تحقق پیدا کرد، علتش تحقق پیدا کرده، معلوم بشن که عمل و رفتار و کردار باشه صادر میشه و الا نمیشه. پس ببینید به این بیانی که خدمت شما عرض میکنید، تمام فرمایش آقای دکارت و اسپینوزا در باب قانون علیت عمومی صحیح، اما اراده و اختیار انسان هم یکی از علل اینا فراموش نکنیم. تا اراده نکنیم، تا چی؟ تا اختیار نکنیم، تحقق پیدا نخواهد کرد. درست شد؟ پس این جواب این دو فیلسوف مغرب زمین که عرض کرد. خب این یه تحلیل اول از فلاسفه مغرب زمین. تحلیل دوم، مال جماعتیست از دانشمندان مغرب، از جمله چارلز داروین انگلیسی، تولدش 1809، بنابراین مال قرن 19 است، دو قرن بعد از دکارت و اسپینوزا. خب شما میدونید داروین یه نظریه ای دارد در باب تکامل انواع و اینا که بمانه اون سر جای خودش. داروین و عده دیگه قائل شدن به این که افعال ما، کارهایی که ما انجام میدیم، به اضافه صفتهایی که داریم، این صفتهای ما انتقال به ما پیدا می کنند به قانون وراثت از پدران و مادران. چطور افعال از پدر و مادرشون یه شباهت های فیزیکی رو به ارث می برند؟ صورت و چشم و قیافه و هیکل رو بفرمایید که اینا رو یا از پدر یا از مادر یا از هر دو به یادگار می برند، به قانون وراثت ارث میبرن، درسته؟ حتی ممکن از پدر بزرگ و مادر بزرگ. شما بچه هایی رو بله دیدید که هر که نگاه میکنه میگه خدا بابا جونشو بیاموزه، شکل بابا جونشه. خیلی خوب، این به قانون وراثت توسط ژن ها انتقال پیدا کرده، رنگش، شکلش، پوستش، اندامش منتقل شده و الان به قانون وراثت این فیزیکش مثل فیزیک پدرش یا مادرش یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ یا یکی دیگر از احما، درست شد؟ خب پس قانون وراثت نسبت به اندام ظاهری و فیزیک یه چیزیست که پذیرفته شده، یعنی ظاهر افراد خیلی وقتا میشه که به پدر و مادر یا بستگان دیگرشون بره، درسته؟ خب داروین و جماعت دیگه میگن آقا صفات انسان هم همینجور، مثلا استعداد، شما دیدید آدمایی که خوش استعدادن بچه هاشون هم نوعا خوش استعدادن، درسته؟ آدمایی هم که استعداد خوبی ندارن بچه هاشون هم همینجور غالبا اینجور دیدید بچهش هم استعداد دارن، یعنی استعداد هم منتقل میشه. شما تو داستان امیرالمومنین و ام البنین هم دارید که امیرالمومنین از عقیل خواستن یه زنی میخوام که بچه هاش چه باشن، چی دو بچه هایی زن شجاع میشن، باید خود اون خانوم و خانواده اون خانوم چه باشن، مردمان شجاعی باشن و نظام منتقل میشه. و عقیل هم گشت ام البنین رو پیدا کرد، فاطمه بعدی که دامیگه رو پیدا کرد و گفت بفرمایید این خانواده اینا مردمان شجاعی هستند، دلاور هستند. و همین خب ببینید پس صفات هم منتقل میشه، نه فقط فیزیک شکل قیافه، صفات هم منتقل. مثلا اگه یک کسی بفرمایید که باباش دست و دلوازه، اینم میگن اینم پسر فلانیه و اینم دست و دلوازه. عکسش اگر باباش آدم بخیلی نیست، میگن اینم پسرش اینم دیگه معلوم چی میشه. ولی خدا رحمت کنه یکی آقایون یکی آمده بود پیشش، هرچه برم رفته بود که یه چیزی بهش بدد نداده بود، آخر هم اون طرف دیگه مثل گدای سامرا دلکم نبود، به پسرش گفته بود که فلانی مثلا دو تومن بده این بره. پسر گفت چرخ آقا جون، رفت دنبالی کارش. دوباره یه نیم ساعت بعد گفت میگم دو تومن بده این بره، گفت باشه چرخ، دوباره رفت دنبالی کار دیگه. پدره گفت این از من بخیلتر است، من دیگه میشم بده این نمیدن این پسره از من. یعنی به وراثت یه اموری صفاتی منتقل میشه، مثل بخل، مثل شجاعت، مثل خوش اخلاقی، مثل بد اخلاقی، در جمعه اینا به وراثت منتقل میشه. حالا و تا یه اندازه این جواب درست، حالا اینا میگن آقا افعال هم همینجور، کارهای من شما هم همینجور. اگه میبینی یک کسی مدرسه ساخت، به باباش هم مسجد ساخت، اون مسجد ساخت اومده مدرسه ساخت. اگه یک کسی دیدین آمد که بله مثلا خدای نکرده یه مرکز فحشا درست کرد، خب باباش هم چی درست کرده بود؟ قمارخونه درست کرده. یعنی در این نظریه میگه همونجور که جنه ها صفات ظاهری رو منتقل میکنن، برخی از صفات اخلاقی رو منتقل میکنن، به همون که دیگر حتی اعمال و رفتار انسان ها رو هم منتقل میکنن. بنابراین من و شما در اعمال و رفتار اون آزاد نیستیم. اگه من درس میخونم برای اینکه بابا من درس میخونه، من هم مثل بابا خدا بیاموزم بیکارم درس میخونم. اگه شما کاسب شدی، چون اونم باباش کاسب بود، این هم حالا کاسب شده و ها کسا. پس اعمال ما برآمده و نتیجه گرفته شده از چیست؟ آقا نتیجه گرفته شده از جنهاییست که از دلران ما به ما منتقل شده. اگه یک کسی پاش بلغزه، پدرانش هم پاشون لغزیده بود. خب تو اون روایت دارید که به امام صادق آمد ارز کرد آقا من این رو آلوده به گناه نشدم و کسی دعوت به گناه هم کرد و من اجابت نکردم، بهش فرمودن که اگه مادرت رفته بود تو هم رفته بودی، اونم تصدیق همینه دیگه. آمد مادرش دیگه پیرزنی بود، آمد پیش مادرش گفت مادر رسی چیز بود رسی این نظر میشه گفت نه امام صادق گفتن اگه مادرت رفته بود تو هم رفته بودی. چه بود قصه؟ گفت برای روزی روزگاری پدرم سفر رفته بود، چه طول کشید، کسی من رو دعوت به گناه کرد، من اجابت نکردم، پدرت هم از سفر برگرد. گفتن خب، خب پس دیدی آقا درست گفته بوده، یعنی خطا از خطا میزاید. درست شد؟ اشتباه از اشتباه تدید میاد. بنابراین من شما آزاد نیستیم، طبق اون چی که از پدرانمون به ما انتقال پیدا کرده و مادرانمون، درست همونجور که شکل و شمایلمون به ارث میرسن، همونجور که صفات اخلاقی یکی ترسوس، یه خانواده ای هم ترسوه میترسن، خب از گربه میترسن، نمیدونم از شباب خونه میترسن تنها بخوابن، همه شون همینجور هم در جمع یه خانواده یا میبینید نمدت هستن بیگاه کرد شجاع هم خیلی خواهد. بنابراین طبق این نظریه تمام ما جبرن تحت تأثیر اون چه هستیم که از بدرانمون و گذشتگانمون به ما منتقل شده. این نظریه دوم در فلاسفه جدید مغرب زمین که برای شما تحریف کرده بگم آقا بله ما فی الجمله قانون وراثت رو کسی نمیتواند انکار کنه، هم در فیزیک و شکل و شمالی و رنگ و پوست و نوع و اینا، هم در صفات بلاخره حاتم طایی فرزندش عدی یا عدی ابن حاتم طایی هم میشه بلاخره باید ارثی ببره از باباش یا بچه حاتم که نیست. خب ولی در به نفع فلجوله با هم در شکل میپذیریم و فیزیک هم در صفات، اما اینجور نیست. اگه بابا من عالم بود منم درس نخونده عالم باشه که نمیشه، واضحه که اینجور نیست. یا اگه بابا من حتی در فیزیک قهرمان مثلا فلان ورزش بود منم بشم قهرمان همون ورزش، اینجور که نیست. بابا وقتی که میخواست مثلا قهرمان ورزش مثلا کشتی بشه کلی زحمت کشید تا شد مثلا قهرمان. خب من که کار نکردم که، کشتی هم که نمیشه کسی برد. بابا درس خون رسید به اون رتبه علمی، خب من درس نخونده نمیرسم به اون رتبه علمی در جمع کنید. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگیم بله یه صفاتی هست که این صفات صفات نفس ناطقه هست و این صفاتی که صفات نفس ناطقه هست اینا به توارث منتقل نمیشه. در جو فرمودی داستان وراثت در مورد اینا نیست. دو تا صفتی شما را شما میگم از صفات نفس ناطقه. خب یکیش تعجب میشمارن از صفات اولیه نفس ناطقه، یکی هم ذهن. تعجب که شما تعجب میکنید وقتی یه قضیه ای رو یه کلی رو درک کنید، وقتی درک کردید و تعجب کردید شاید ذهن کنید بخندید، درست شد؟ خب این ادراک کلی که ادراک کلی علت میشد برای تعجب و ادراک کلی به اضافه تعجب شاید علت میشد برای خندیدن ذهن، اینا به اسم یعنی اگه یه راه بابا من تعجب کرد منم تعجب میکنم، اگه بابا خندید منم میخندم، اونجور که نیست که تعجب میکنی. خب مثلا بله دو فرمانید که اختراعات جدید و اکتشافات جدید از مغرب که می آمد در مشرق زمین، اونایی که اول می دیدن تعجب می کردن. مثلا بله دفتر رو یا یه دونه ماشین رو آورده بودن، یه لوکوموتیو تهران نصب کرده بودن، از تهران با ریل می رفت به شهر ری، اینو مردم بهش می گفتن گاری یا کالسکه دودی، تو زغال سنگ بریختن لوکوموتیوش روشن می شد و حرکت می کرد، و کالسکه رو با اسب دیده بودن، این اسب نداشت، می گفتن دودی، تعجب می فهم. خب مردم می رفتن تماشا ببینن، اما دیگه الان کسی تعجب وقتی می دیدن متعجب می شدن دیگه، اما امروز دیگه کسی این چیزا رو براش تعجب نمی کنه. پس اگه پدر ما با دیدن اون لوکوموتیو اولیه، اون مثلا ماشین دودی یا کالسکه دودی تعجب میکرد، من و شما برای خیلی پیشرفته تر از اون ماشین امرو نمیدیم بیچم تعجب نمی کنیم. پس اینجور نیست که اگر تمام امور به وراثت به ما منتقل بشن و هرچی که به وراثت به ما منتقل شد، ما نتوانیم که در مقابلش هیچ کاری بکنیم. حتی بیماری هاییست که در یه خانواده چیه؟ ارثیست، علاجش میکنه همون بیماری موروثی را. خب مثلا فرض کنید یه خانواده این در فلان سن که میرسن فلان بیماری رو میگیرن و تلف میشن، درسته؟ خب الان چند نسلشون اینجوری شده؟ الان این آقا که نسل جدید ایناست بیماری رو علاج میکنه، قبل رسیدن به اون سن بیماریش رو علاج میکنه و در نتیجه تلف هم نمیشه. یعنی حتی تو قضایای جسمیشم جلوش رو از وقتا میگیرن، توجه میکنید؟ خب چه برسد دیگه تو صفاتش؟ بله یک کسی که پدرش دست دسته ای داشت، خب شما خیلی توقع نداشته باشید که پسر دستش باز باشید، اما میتوند پسرم یخت دست بازی کند کم کم خودش عادت بده دستش باز باشید، دقیق کرد؟ یعنی اینجور نیست که داستان، یعنی ما این وراثت رو میپذیریم، لیکن وراثت مثل یه مقدمه است، مثل یه زمینه است. شما زمینه را اگه خوب پرورشش بدی ازش نتیجه میگیری، اما اگه زمینه موجود باشه اما شما زمینه را ازش استفاده نکنید از بین میرید. شما چقدر بچه آقا دیدید، بچه مجتهد دیدید که درس نخون آتل و آتل داشت، چقدر اعلام باشه درست شد؟ همچی نیست که چون باباش درس کنده اینان درس بکنه، بله این زمینش رو داره، استعدادش رو داره، اما این قدر آدم بودن استعداد خودش رو چه کردن؟ زایع کردن و طرف کردن؟ ترجم کردن؟ و چقدر عالم سراغ دارید، مرجع تقلید سراغ دارید، اینا در و دهات آمده باباشون یه چوبون بوده است، یه رعیت ساده بوده است، یه کارگر ساده بوده است، یه آدم خیلی معمولی هیچ اطلاعی هم نداشته پسرش چه مراتب علمی بسید. ببینید؟ وراثت قید در حد یه زمینه چیز دیگری نیست. زمینه. درست شد؟ حتی همین مثلا بیماری قند را میگن ژنتیکه، موروثیه. اگه پدر و مادر قند داشته باشن بچه‌هاشون هم چند تاشون قند میگیرن. اگه پدر تنها دخترها قند میگیرن، مادر تنها پسرها قند میگیرن مثلا. خب خیلی خوب، حالا یکی میبینید پدرش قند داشته، مادرش قند داشته، اما این مراعات میکنه در اصل مراعات از بیماری قند چی؟ خب این دیگه در مورد اون چیزی که بسته است. یعنی دیگه خود علم روز میگه اگر پدر و مادر قند داشته باشن از هم سه تا بچه دو تاشون قند میگیرن. اینجوری یعنی علم میگه با این حال میتونن اینا جلوگیری پیشبینی کنن، جلوگیری کنن، از اول مراعات کنن، رژیم بگیرن، دستوراتی را رعایت کنن تا ابتلا پیدا نکنن. خب دیگه وقتی تو بیماریش اینجوره تو صفات بازتر میشد دیگه. وقتی تو صفات بازتر شد نسبت به اعمالی که میرسه، اعمال کردار و رفتار، بله امام صادق رو گفتن اگه مادرت فلان نکرده بود تو هم به فرمایی فلان کرده بود تا هم آلوده شده بودی. اما با این حال اینقدر آدم هستن مادر پاک دارن اما خودشون چه میشه؟ آلوده میشه. یعنی اون فقط در حد یه زمینه مطلبه. زمینه را شما میتونی پرورش بدی نتیجه بگیری، میتونی زمینه را با دست خودت از بینش ببری و اعمال دیگری انجام بده. بنابراین قانون وراثت نمیتونن اعمال من شما رو به وجود بیاره. چقدر آدم دیدید آقا پسر پیغمبر، درسته؟ پسر نو چه شد؟ درست شد؟ مگه پسر نو نیست؟ مگه قرآن نمیگه این پسر نو؟ تمام شد. از اون طرف ممکن کسی موارد عکسشو بگی؟ بله. که کسی باباش نه مشکل داشته، فاسد بوده، چه بوده؟ پسر خوب از آدم.
پسر خود یدی در خصوص امام خوب رجال.
ما بله یکی رو داریم از میرزا مختوم، میرزا محمد مختوم از دانشمندان صفویه هست، سنی میشه، باباش شیعه هست، این خودش سنی میشه. میرزا مختوم پادشاه وقت صفویه را هم سنی میکنه. شما پادشاه صفویه میکنه شیعه و تسلط در تشیع داره. مثلا هنوز سنی ها از صفویه وحشت میکنه، هنوز شیعه رو میگن شیعه چی؟ به ما میگن شما صفویگین، نمیگن شیعه، میگن صفویگین. حالا ایران رو میگن اینا صفویگین هست، میخواد دوباره امپراتوری چی؟ صفویه رو از نو تأسیس کنن و ایجاد کنن. هنوز بعد 300 سال منبرز شدن صفویه ها، اینا از جون میترسن. پادشاهان صفویه شیعه تسلط در تشیع هم داره. شاه عباس یکی از بزرگانشون امضا میکنه کلب آستان علی عباس. کلب آستان علی عباس. خب این پادشاه صفویه است. پادشاه صفویه رو سنی کرد میرزا مختوم. باباش شیعه است، خودش سنی، پسرم دارد شیعه، باباش از علمای شیعه است، پسرش هم از علمای شیعه است. این وسط این شده سنی و این وسط این سنی شد. پادشاه صفوی هم سنی کرد، یکی از پادشاه هم صفوی سنی شد. بیاریم اعمال و رفتار اینجور نیست که بابا خوب بود من خوب بشم، بابا همچی کرد من هم همچی کنم. من بابا خوب بود من زمینه خوب شدم، اما میتونم من بد بشم پسر بود؟ بابا بد بود من زمینه بدی دارم، اما میتونم خوب بشم؟ میتونم خوب بشم چون شده دارم؟ بابا بد بود خدا بیاموزه با اون من میتونم خوب بشم؟ زمینه بدی برم هست، باید بیشتر فعالیت کنم تا خوب بشم. در جا کردید مثل یک کسی که سالمه میخواد پیشگیری کنه بیمار نشه، یک کسی زمینه بیماری داره خب اون باید چی کنه؟ بیشتر مراقبت کنه و پیشگیری کنه. دقت کرده؟ بنابراین جبری نیست، یعنی ما داستان وراثت رو تا یه حدی میپذیریم و در همون حد هم که بپذیریم جبری وجود نداره. غیر از یه زمینه، غیر از یه پیش نیاز اولیه، غیر از یه مقدمات، هیچ چیز دیگه نیست. باید این زمینه را میخوای به وجود بیاد، ازش استفاده کنی، توش تلاش کوشش کنی. میخوای به وجود نیاد باید جلوش رو بگیری. خیلی یه پیش نیاز و یه زمینه و یه سری مقدمات هیچ دیگه نیست. بنابراین نمیبذاری که اعمال و رفتار انسانها به وراثت، هر کاری بابام کرد من هم همون کارو میکنم، هم چی کنم؟ هر کاری مادر کرد دخترشم همون کار را خواهد کرد. اینقدر مادران خوب بودن دختران خدای نکرده مشکل پیدا کردن و عکسش. بنابراین اینا چیزهایی نیست که قطعیتی داشته باشه. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اینا تفسیر شده این آیه به همین که چه آدمهای پاک و مؤمنی که از اونها میرزا مخدوم در میاد و چه میرزا مخدوم هایی که از اونها پسر میرزا مخدوم در میاد. مثلا میگن جناب ملا صدرا فیلسوفه، پسرش ابراهیم نام داره، ابراهیم رو میگن سرکاری با فلسفه نداشت، باباش فیلسوف بوده، دلیل نیست که خودش هم فیلسوف شده. اینم بیان دوم. بیان سوم هم بگیم تمام کنیم دیگه این مطلب را. بیان سوم از فلاسفه مغرب زمین این است. میگن چی؟ میگن آقا اعمالی که انسان ها انجام میدن یه جهت نداره، از یه زاویه نگاش نکنی، زوایای مختلفی داره. یه زاویهش زاویه فلسفی است، یه زاویهش زاویه نفسی است، روانی است، یه زاویهش زاویه اخلاقی. عمل ما از زوایای مختلف قابل بررسی است. بله، از زاویه فلسفی ما انسان ها اعمالمون گرفتار جبری. چرا؟ چون تحت پوشش قانون علمیته. بنابراین از دیدگاه فلسفی ما انسان ها در اعمال خودمون مجبور هستیم به جبر همون قانون علمیتی که گفتیم و عرض کردیم که قانون علیت رو میگن دنیا رو قفل کرده. بیرون قانون علیت هیچی واقع نمیشه. این از دیدگاه فلسفی. از دیدگاه روانی نه، یه عده‌ای یه خصوصیات روانی دارن، هم خصوصیات روانی خودشون رو می توانند تقویت کنند، تغییر بدن، یا اون خصوصیاتی که ندارند به دست بیارند. یعنی
خصوصیت روانیش فرض کنید اینه که این خانواده ترسوه، اینه که نه آروم 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 خودش رو تلقیق کنه و از اون ترسو بودن نجات بگیره. این خصوصیت روانی. یه خصوصیت اخلاقی هم هست، دیدگاه اخلاقی، که این دیدگاه اخلاقی افراد هم یعنی خلق افراد اونو وادار میکنه که یه کارهایی رو انجام بدن. این نظریه میگه آقا نسبت به دیدگاه روانی و نسبت به دیدگاه اخلاقی انسان ها در اعمالشون آزاد، مختار، اختیار داره. شما جنبه روانی خودتون رو آهسته آهسته میتونید تغییر بدید، خصوصیات اخلاقی خودتون رو آهسته آهسته میتونید تغییر بدید، اما نسبت به دیدگاه فلسفی جبر محض به قانون علمیت بیچارش نمیشد کرد. این هم تغییر سوم. خب جوابش از اون چی که گفتیم معلوم میشه چیه؟ گفتیم آقا قانون علیت اعمال و رفتار انسانان تابع قانون علیته، اما یه جزئی که در این بیان نادیده گرفته شده خود اراده و اختیار انسانی است، که خود اراده و اختیار انسانی هم جزء علل اعمال ماست. بنابراین هم جوابی که اونجا دادیم اینجا هم جاریه. یه توهم دیگه هم هست که اینجا نگم برای ادنی توهم کردم یا مقتضای قانون علمی در اعمال رفتار ما جبر، این توهم، اما مقتضای قوانینی که در دولتها و در جهان قوانین مجازات بین کشورها و بین المللی که وجود داره اعمال انسانها و قوانین قضایی و جزایی بر اساس اختیار، یعنی اگه کسی مجبور باشد کاری را انجام بدهد عقاب و بفرمایی جزایی که برای او در نظر گرفته شده برداشته میشه تو تمام دنیا. الان تو اروپا اگه کسی مست باشه و کسی با کسی درگیر بشه ولی مسئله شما رو کتک بزنه شما رو میگیرن و شما رو محکوم میکنن. شما که آقا مسئله رو کتک داده، میگه بله اون مسئله نمیفهمه، تو میفهمه، تو چرا رفتی سراغش؟ تو باید از بغلش فرار میکردی و میرفتی. ترجمه میکنی؟ اگر کسی نسبت به اعمالش اختیار نداشته باشه قانون مجازات ازش برداشته میشه، دیگه مجازات میشه. پس قوانین جزایی که در تمام دنیا حاکمه، چه قوانین کشورها، چه قوانین ادیان، قوانین جزاییشون، حدود و قصاص و دیات و اینا، و چه بفرمایید که قوانین جزایی بین المللی، چون دادگاه بین المللی چه داری؟ لاهه داری، محاکمه میکنه، محکوم میکنه. اگه کسی اونجا ادعا کنه آقا من اگر این کار رو کردم مجبور بودم، دیگه و ثابت به تمامت بکنن جبر خودش را، دیگه برداشته میشن به مجازات ازش. ترجم کرده؟ در قابل جزای اسلام رو همینه، بنده خدا رو گرفتن نسته میخوام شلاقش بزنم، شور بخم حد داره، میگه آقا زوری رو من شراب دادم، گفتن اگه نخوری میکوشی، من هم خوردم بس شد، دیگه مجازات نمیشن، حد ساقط میشن بس شد. درست شد؟ میگه در قوانین جزایی اختیاره، اما قانون فلسفی میگه جبر. جوابش هم خیلی واضحه، میگو ما همونجور که در قوانین جزایی در تمام ملل، ادیان، مملکت‌ها و حتی قانون جزایی بین‌المللی اختیاره، همون صحیحه. اختیار رو تعبد محض نگرفتن، تعبد نکردن، انسان ها در اعمال و رفتار و کردارشون مختارن، اختیار دارن، و لذا چون اختیار دارن اگر یک کار ناصحیحی رو کردند مجازاتشون میکنن. این مجازات ها تعبدی نیست، چون اختیار دارن مجازات میکنن و هر جا اختیار از بین رفت جزا هم برداشته میشه. میگن آقا برو از تو دیگه بله جزایی، و قانون علمی و فلسفی هم اختزای جبر رو ندارد، اراده و اختیار انسان درش دخیل دارد. این سه تقریر از فلاسفه جدید مغرب زمین خدمت شما عرض کردیم و ملاحظه فرمودید تا اینجا نظریه فلاسفه رو هم تمام کردیم. شما ملاحظه فرمودید نظریه فلاسفه تمام نشد، میرسیم به داستان تفویض. نظریه تفویض، اختیار من، میگه آقا خودم همه کارا را انجام میدم. نظریه تفویض و اختیار من انشاءالله جلسه آینده و سلام الله علی محمد و آله.